صالحية وجارودية. السلام عليكم. اخیر را کی به ما میدید؟ از 50 به بعد را از آقایون بپرسید ببینید کی آماده میشه، چون تا 50 یا 51 به ما دادن برایش. بعد کجا مسافرت کی میان؟ هفته دیگه که تعطیله، که ما یک شنبه تعطیل میکنیم. بله بله. حالا بله، پیش از اینکه ایشون بیان یه سوالی بکنید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطیبین الطاهرین. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در مسئله جدیدی است که به تعبیر بنده از مبانی مهمه امامت هست. و اون این است که طریق تعیین امام چیست؟ پس از این که بنا شد که حتما بایستی بعد رسول الله امامی باشد و این امام دارای صفاتی است و نسب او یا به ید خداوند متعال است که ما قائلیم، یا به ید خلق است که مشهور بین اونها همین هست، بلکه مورد اتفاق اونهاست. خب حالا که بنا شد نسب امام به ید خلق باشد، چگونه باید خلق امام را نسب کنند و طریق نسب چیست؟ اول عبارات آیون را میخونم از کتاب الامامه و نگاه هم بکنید. در شرح مواقف میگوید المقصد الثالث فی ما تثبت به الامامه فان الشخص بمجرد صلوحه للامامته، این که بمجرد که کسی لیاقت امامت داشته باشه، و جمعه لشرائطها لا یصیر اماما، به مجرد اینکه لیاقت امامت داشته باشد و واجد شرایط هم باشه، همین کافی است که امام بشه؟ نه، بل لابد فی ذلک من امر آخر و انها، یعنی امامت، تثبت بالنص من الرسول، این یک، و من الامام السابق بالاجماع، اگر امام سابق امام برحقی باشد، اگر نصی از اون امام سابق نسبت به امام لاحق داشته باشیم، خب بالاجماع دلیل امامت. این دوتا. و تثبت ایضا به بیعت اهل الحل والعقد، به بیعت اهل حل و عقد هم امامت ثابت میشه. این راه سوم. پس راه اول نصی از خدا و رسول باشد، راه دوم وصیتی از امام قبل باشد، راه سوم بیعت اهل حل و عقد باشد. این نظر عند اهل سنت والجماعه والمعتزله والصالحیت من الزیدیه، همه اینا متفقن که به بیعت اهل حل و عقد امامت کسی ثابت میشه. خلافاً للشیعه فإنهم قالوا لا طريق إلا النص. بعد میگوید لنا، لنا یعنی چه؟ یعنی دلیل ما. لنا ثبوت و امامت ابی بکر بالبیعه کما سیأتی. بعد میگوید ان البیعه، بیعت اهل حل و عقد، اماره داله على حکم الله و رسوله به امامت صاحب البیعه. بیعت اهل حل و عقد اماره است بر چی؟ بر این که اگر اهل حل و عقد بیعت کردند، پس خدا و رسول حکم کردند به این که هذا الرجل هو الامام. و اذا ثبت حصول الامامت بالاختیار والبیعه فعلم، پس بدان ان ذلك لا يفتقر الى الاجماع من جميع اهل حل اهل الحل والعقد. خب حالا که بنا شد بیعت اهل حل و عقد باشه، آیا همشون باید متفقا بیعت کنن؟ نه، لازم نیست. پس چی؟ اذ لم يقم عليه دليل معتبر من العقل او السمع، دلیل نداریم که همه اهل حل و عقد، نه فسی، بل الواحد والاثنين من اهل الحل والعقد كاف في ثبوت الامامه. یه نفر، دو نفر کافی في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام، یعنی هر کسی که مسلمان در هر جای دنیا هست به بیعت این یک نفر از اهل حل و عقد باید مطیع این امام باشه، تابع این امام باشه و قائل بشود به امامت و ولایت این شخص علا اهل الاسلام. چرا؟ و ذالک لعلمنا، زیرا ما میدونیم ان الصحابت مع صلابتهم فی الدین، صحابه خیلی آدم خوبی بودن و مقید بودن که عمل کنن به موازین دینی، و شدت محافظتهم على امور الشرع كما هو حقها، این صحابه که اینطور بودن اکتفا کردن فی عقد الامامت بذلك من الواحد والاثنين، صحابه اینجور عمل کردن، پس ما هم اینچنین میگیم. مثالش که عقد عمر لابی بکر، امامت ابو بکر بعد رسول الله به بیعت عمر به تنهایی بوده. و عقد عبدالرحمن ابن عوف لعثمان یک نفر بوده ولم یشترطو صحابه شرط نکردن فی عقده ها در انعقاد امامت شرط نکردن اجتماع من فی المدینه من اهل حل والعقد اقلا اهل مدینه بیان اجتماع بکنن و متفق بشن نه تا چه برسه به اهل مکه چه برسه اونایی که در یمن بودن اونایی که نمیدونم در کجا بودن در بلاد دیگر نخیر فضلا عن اجماع الامه على من اجماع الامه من علماء اقطار الاسلام ومجتمعي جميع ومجتهدي جميع اقطارها تا چه برسه به این که ما بگیم همه مجتهدین در بلاد مختلف اسلامی همه باید توافق داشته باشن نه لزومی ندارد این عبارت رو بعد نگاه کنید در کتاب الامامه هست این عبارت تا اینجا این مطلبی است که محل حاجت بود که خوندم من در شرح مواقف از امامشون فخر رازی مطلب را نقل میکنه قال الامام الرازی اتفقت الامتو على انه لا مقتضیه لثبوتها ثبوت امامت الا احد امور ثلاثه یکی از سرا یا نص یا اختیار یا دعوا حالا بیان خواهم کرد که دیروزم گفتم ولا نزاع لاحد اختلافی نیست فی ان النص طریق و اما طریقان الاخران که اختیار باشد و بیعت و دعوا باشد فنفاهما الامامیتو شیعه امامیه نفی کردن گفتن ما قبول نداریم اختیار و بیعت را ما قبول نداریم کسی قیام بکنه بگه ما من امامم پس همه باید متابعت بکنن نه بعد میگوید و اتفق اصحابنا یعنی اشاعره اهل سنت و المعتزله و الخوارج و الصالحیت من الزیدیه على ان الاختیار طریق الیها ایضا اختیار انتخاب طریق است به امامت و ذهب سائر الزیدیه دیروز عرض کردم زیدیه دو دسته معروف دارن صالحیه که این طرفی هن در مقابل جارودیه هستن اونا قائلن به دعوت کسی قیام بکنه که حالا عبارت دیگر را هم خواهم خون کسی قیام بکنه از اولاد صدیقه طاهره حالا یا حسنی باشه یا حسینی باشه قیام بکنه ادعای امامت بکنه امامت برای او ثابت میشه اینم قول فخر رازی عبارت تفتازانی را بخونم المبحث الثالث الامامت تثبت عند اکثر الفراق باختیار اهل الحل والعقد و این قلو هرچند که این اهل حل عقد کمن باشن للاجماع على امامت ابی بکر من غیر نص اجماع دارن بر این که امامت ابی بکر نصی از پیغمبر اکرم نداشتیم آیه هم از قرآن ندار میشنوید که للاجماع على امامت ابی بکر من غیر نص ولا توقف على اتفاق الکل همه هم متفق باشن نه و خالفت شیعه مخالفت بعد میگه، من تیکه تیکه نقل میکنم عبارت کاملش را خودتون نگاه بکنید. بعد ایشون میگوید که اختیار اهل الحل والعقد و بیعتهم من غیر ان یشترط اجماعهم على ذلك ولا عدد محدود بل ينعقد بعقد واحد منهم وذهب اكثر المعتزله الى اشتراط عدد خمسه ممن يصلح للامامه اخذن من امر الشورى. اینم عبارت تبتازانی، عبارت کاملش را میبینید دیگه خودتون. خیلی ما خوب دقت بکنید، درست این مباحث باید رسیدگی بشه، با دقت بایستی بررسی بشود، هیچ تعصبی هم در کار نیست و این بحث از مباحث بسیار مهمه و در عالم اسلام در زمان غیبت هم بالخصوص در این ایام قبل از این ایام مطرح این مباحث، بنابراین بایستی خوب رسیدگی بشه. البته طرف بحث ما آیونن، ذهب اصحابنا و معتزله و صالحیه و خوارج و بحث طرف بحث ما اونان، این یک مسئله. مسئله دوم اینه که بحث ما بر سر اولین جانشین بعد رسول الله، یعنی یا علی یا ابوبکر دیگه، ببینیم چیکار باید کرد. اینم مبانی، اینم عدل. مطلب دیگر عبارت از اینه که ملاحظه میکنید امامت ابوبکر به اختیار و بیعت بوده، اما امامت عمر به وصیت بوده، امامت عثمان میگن به شورا بوده. پس سه راه اینجا عملا پیاده شده. راه چهارمی هست که دیروز نگفتم که در همین تفتازانی و غیر تفتازانی هست، که اون عبارت از غلبه است، بالقهر. کسی بیاد اعمال زور بکنه غالب بشه بنشینه جای پیغمبر اکرم، این میشه راه چهارم. راه پنجم هم همون راه بعضی از زیدیه است که یک نفر قیام بکنه و ادعا کنه امامت را، از اولاد فاطمه زهرا باشه یا حسنی یا حسینی، خب یه مقدار شجاعت داشته باشه، یه مقدار علم داشته باشه، اینا رو نوشتن. پس پنج راه شد. مقدمتاً یادآوری میکنم مطالب قبلی را تا حدی. در مباحث گذشته معلوم شد که ما قائل شدیم که جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پر کردن خلأ فقدان رسول الله، کسی که منشین جای پیغمبر اکرم و متصدی امور مسلمین میشه، چه امور دینیه و چه امور دنیویه، به طوری که اطاعت او واجب باشد و مخالفت با او حرام، اینطور باید باشه. این امامت یک منصبی است الهی، در مباحث گذشته بیان کردیم. روی این حساب گفتیم نسب چنین امامی به دست خداوند متعال، اونا گفتن نه به دست مردم، به دست خدا نیست. خب قائلین به این که به دست مردم هست، دیدیم تا اینجا چهار قول ذکر شد، در مقابل قول امامیه که خالفت شیعه خالفت امامیه. ما قائل شدیم به این که وقتی نسب امام به دست خداست، پس باید برگردیم ببینیم که خدا متعال چه کسی را نسب کرده. وقتی دست اوست باید به خودش برگردیم. به خودش برگردیم یعنی چه؟ یعنی به قرآن برگردیم که کلام خودشه، و به رسولش برگردیم که نماینده اوست. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. لذا به کتاب و سنت باید برگردیم، این راه ماست. و این در پرانتز عرض میکنم، اصولا غیر از مسئله امامت در هر مسئله اگر بین مسلمین اختلاف شد به کجا باید برگردیم؟ پس حکم کیه؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ دیگه، یا اون آیه مبارکه دیگر که خیلی آیه لطیفیست انصافا، فَلَا وَرَبِّكَ، فَلَا وَرَبِّكَ، وَوَوَ قَسَمِ، نه به خدا، لا یؤمنون، اینا مؤمن نیستن، مگر اینکه حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، اگرم حکمی کردی با کمال رضا و طیب نفس باید بپذیرن و یسلمو تسلیما. اینه دیگه در هر امری از امور محرف ما اینه. ببینید این حرف کجاش عیب داره؟ آیا سرراستر از این حرف در عالم وجود داره؟ در مسائل دینی، مسائل اسلامی؟ پس چرا در چنین مسئله‌ای که مسئله امامت هست به کتاب و سنت مراجعه نمی کنن؟ چرا؟ به خاطر اینکه اقرار میکنن که نصی بر ابوبکر نیست. خب چه بکنن؟ اقرار میکنن که بر ابوبکر نصی وجود نداره. خب رجوع کنن به کتاب سنت چه بگن؟ بلکه وقتی تحقیق میکنیم میبینیم این مبانی را که الان خوندیم در این چند تا کتاب و کتاب‌های دیگر، اینا فی الواقع مبانی است که از اون چی که شده اتخاذ شده، بر اساس اون چی که واقع شده خارجن این مبانی درست شده. لذا میگه و ذالک، اون دیم دیگه و ذالک لان اصحاب رسول الله چی بود عبارت؟ و ذالک لعلمنا ان الصحابه مع صلابته في الدين الى اخر. از اون چیزی که واقع شده داریم اخذ میکنیم. اگر شوراست، چون شورا واقع شد حالا خواهیم خوند، اگر وصیت خواهیم خوند که وصیت ابوبکر برای عمر چگونه بوده اصلا خواهیم خوند، و اگر بیعت حالا خواهیم خوند. خلاصه اینه که راه ما یک راه واضح مشخص. حالا ببینید اینایی که از راه صاف و جاده تمیز و صراط مستقیم خارج بشن، یه راه انحرافی رو برن، ببینید که مواجه میشن با چه مشکلاتی. خب باید به این مبانی تک تک رسیدگی بشه. نمیدونم تا به تعطیلی نرسیدیم تمام میکنیم این مبانی رو، یه قسمش باقی میمونه، چون من یک شنبه به حول الله بنا دارم دیگه تعطیل کنم، یعنی از دو شنبه به بعد دیگه تعطیل. نظریه اولا که اعتماد کردن بر این نظریه برای امامت و ولایت ابوبکر، و عمده هم همینه، فخر رازی چی گفت؟ گفت اتفق اصحابنا والمعتزله والخوارج والصالحیه على ان الاختیار طریق الى الامامه. این عبارت کی بود؟ فخر رازی بود. در شرح مواقف خوندیم و تثبت ايضا ببیعت اهل الحل والعقد عند اهل السنه، هیچ اختلافی بینشون نیست، والجماعه از اون طرف والمعتزله والصالحیه من الزیدیه، اینم که خوندیم. خب این نظریه، دلیل چیه بر این نظریه؟ متفقن همه بر این که امامت، ولایت، وجوب اطاعت و حرمت معصیت و اولویت در تصرف و همون معنایی که خوندیم در تعریف امامت دیگه ثابت میشه به اختیار. دلیل چیه؟ دلیل قرآنه؟ نه. دلیل سنته؟ نه. پس چیه دلیل؟ لنا ثبوت امامت ابی بکر بالبیعه. این شرح مواقفه، شرح مقاصد للاجماع على امامت ابی بکر من غیر نصین. خب این شد یک مبنا که چی؟ که امامت را بگیم ثابت میشه به اختیار اهل حل و عقد، اما دلیل چی؟ به خاطر اینکه امامت ابوبکر این چنین بوده. خب این مقتضای قاعده است اولا یا نه؟ اول باید قاعده رو درست بکنیم، تأسیس اصل بکنیم، بعد کبرا رو تطبیق کنیم بر صغرا دیگه، غیر از اینه؟ بعد ببینید چه جور مذهب درست میشه، از کجا شروع میشه مذهب. خب حالا برگردیم ببینیم که این اختیار و بیعت یعنی چه اصلا. اختیار که معلومه، اختیار یعنی انتخاب، غیر از اینه؟ اختیار کردن، انتخاب کردن کی؟ اهل حل و عقد. اول اینطور میگن، بالاتر از اهل حل و عقد اول میگن اجماع، اینطور میگن، حالا میگن براتون. خب بیعت یعنی چه؟ به لغت که مراجعه میکنیم میگن بایع زیدون عمرن، این دو نفر با هم مبایعه کردند. مبایعه کردن یعنی خرید و فروش کردن دیگه. خب در این بیعت در امامت چه چیزی خرید و فروش شده؟ تنزیل کردن، این تسلیم در برابر حاکم را، در خدمت او بودن را، به مال و جان، اطاعت محض را نسبت به او تنزیل کردن به منزله فروش، چنانکه انسان جانش را داره میفروشه، هستیش را داره میفروشه، مایملکش را میفروشه، اختیارش را میفروشه. تسلیمه، هیچ اختیاری نداره، در امورش واگذار میکنه جمیع شؤونش را به اون آقا. خب او چی داد در مقابل؟ خرید و فروش دیگه. او در مقابل اون چرا که میدهد این است که بایستی حقوق این مردم را که با او بیعت کردن حفظ بکنه. اگر حاکم مملکت، امنیت کشور را حفظ بکنه. اگر به اصطلاح مقام دینی داره، جهات دینی مردم را رسیدگی کنه، رعایت کنه، ترویج کنه، عمل کنه، تعلیم کنه و الی آخره. پس طرفینیه، مبایعه است، فی الواقع معاهده است. خب
یعنی به تعبیر فارسی قرارداد. خب زیدی با عمرو قرارداد میبنده، یا جمعی از مردم با زیدی قرارداد میبندن. فرض کنید در یک شهری که ناامنی هست در اون شهر، میان در هر محله‌ای کسی را انتخاب میکنن که واجد یک شرایط خاصی باشه، واگذار میکنن اداره امور اون محله را از حیث امنیت و غیر امنیت و جهات دیگر به اون شخص، در مقابل هم به او ماهونه میدن، حقوق میدن، و هم شرط میکنه با اینا که باید حرف من را گوش کنید، هرچی گفتم، هرگاه نیازی به نیرو داشتم، نیازی به سلاح داشتم، دشمنی حمله کرد به این محل یا به این شهر و شهرستان، شما ها باید در خدمت من باشید بیچون و چرا. این معاهده است. این معاهده البته یک معاهده میتونه باشه عرفی، عقلایی، مردم بین خودشون یه چنین قراردادهایی را داشته باشن. خب داشته باشن. در این شخصی هم که متعهد این امور میشه، اون عدالتی که در شرع لازمه لزومی نداره. بله، اون صفات خاصه ای را که در ولی امر شرعی معتبر هست، در اون معتبر نیست. اونا میخوان این شهر امنیتش حفظ بشه، جهات عرض کنم که اخلاقیش و جهات اجتماعی محفوظ باشه، از دشمن در امان باشه، بیشتر از این چیزی نمیخوان، با او معاهده میبندن. خب این میشه یک معامله. حالا این معامله آیا نافذه اصلا؟ این نفوذ این معامله از کجا میاد؟ یعنی لزوم التزام طرفین به اون چه که ملتزم شدن که نباید هرگز تخلف کنن از کجا میاد؟ فرض کنید استدلال میکنیم به آیه اوفو بالعقود، میگیم اوفو بالعقود این معامله رو میگیره، درست شد؟ داریم مماشات میکنیم، داریم توجیه میکنیم، یعنی داریم یه صورت شرعی میدیم به قضیه، درست شد؟ میگیم اگر جمعی جمع شدند و کسی را برای اداره امورشون و ولایت بر شؤونشون قرار گذاشتند، انتخاب کردند و اختیار کردند، بر اونها واجب است که ملتزم بشن به اون چه که قرار گذاشتند. این التزام بایستی پابند باشند و بایستی پا بر جا باشه. چرا؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، واجب است وفا به عقد. خب روایتی هم داریم که صحیح هم هست سندش، که العقد هو العهد، معاهده است. صحیح عبدالله ابن سنان هم درستش کرد. بسیار خب، حالا معامله کردیم، اون آقا بایستی جهات دینی مرا حفظ بکنه، نه مرا یعنی امت را، اون کسی را که بیعت کرده است با او، امت دیگه، امت است و امام، پس امت بایستی بیعت بکنن، ملتزم بشن به حقوق او، او هم ملتزم بشه به حقوق امت. حقوق امت هم امور دین و دنیاست، الامامت و رئاست عامت فی الدین و الدنیا لشخص من الاشخاص نیابتا عن النبی صلی الله علیه و آله، مگه نخوندیم؟ پس امور دینی و دنیوی مردم را باید اداره بکنه، این وظیفه او. وظیفه مردم هم چی؟ مردم هم آمدن بیعت کردن، اعلام وفاداری کردن با او، به این معنا که هرگاه نیاز به هر چی که باشه، ولو نیاز به جان و مال باشه، آیون باید اظهار آمادگی کنند و انجام بدن و اطاعت کنند. خب پس شد یک معاهده لازمه بین امت و امام. البته این حرفایی چی نبوده ها، در امامت ابوبکر این حرفا نبوده، عملا ما داریم الان بعد از 15 قرن داریم میخواییم بگیم که اگر بنشینن فکر بکنن آقایون بخوان یه صورت شرعی به این قضیه بدن، تا اینجا تمام میشه. خیلی خب حالا چی شد؟ واجب شد بر طرفین که ملتزم بشن. به چی؟ ملتزم بشن به وظایفشون. خب آیا میرسد به جایی که بنده در داخل خانم بدون حضور کسی و اطلاع احدی اگر کاری بکنم برخلاف میل این امام حرام باشه بر من؟ میرسه به اونجا این شرعیت اگه شرعیت پیدا کرد یا نمیرسه؟ پس اولویت به تصرف، اگر به جایی رسید که بنده خواستم کاری بکنم اون گفت نخیر من این خانه تو را لازم دارم، این خانه را من میخواستم فرض کنید اجاره بدم، اون گفت نخیر من این خانه را تو میخوای به زید اجاره بدی، من میخوام به عمر بفروشم، اصلا پولش را هم لازم دارم، من باید کاملا مطیع باشم. تا اینجا درست میشه واقعا همچین معایده عرفی با آیه اوفو بالعقود هم درستش بکنیم؟ تا به اینجا میرسه اولویت پیدا میکنه در تصرف یا نه؟ خب از اون طرف آیا چنین مقامی علا فرض این که تحقق پیدا بکند چی لازمه؟ این آقا که الان اولویت به تصرف بر فرد این اهل الاسلام پیدا کرد، در شرق عالم و غرب عالم در هر جای دنیا مسلمانی هست، اون آقا اولویت تصرف پیدا کرد. خب آیا لازمه همه افراد امت در این مبایعه و معاهده حاضر باشن یا حضور بعضی کافیه؟ نه، میگن حضور بعضی کافیه. میگیم این بعضی که باید حاضر بشن کیان؟ این اولا. چه شرایطی باید داشته باشن؟ ثانیا، کی به اینها وکالت داد که از قبل اونا تصمیم گیری کنن؟ این ثالث. خب حالا اگر آمدیم و بعضی از این حاضرین در معاهده رضای قلبی نداشتن، از روی اکراه حاضر شدن، آیا اینا هم ملزمن یا رضایت شرطه؟ الا ان تكون تجارتا عن تراض، معامله است، معاهده است، رضایت شرط یا شرط نیست؟ خب اگر آمدیم و این آقایی را که الان با او بیعت کردیم تخلف کرد از وظائفش، آیا خود به خود منعزل میشه یا نمیشه؟ ظلم کرد، جور کرد، فسق و فجور کرد، آیا منعزل میشه یا نمیشه؟ شرط که به هم خورد مشروط هم به هم میخوره دیگه. اومدیم منعزل نشد، باید عزلش بکنیم یا نه؟ خب کی باید عزلش بکنه؟ آیا همون کسانی که نصبش کردن باید عزلش بکنن یا دیگران هم وظیفه دارن با اونا همکاری کنن یا کل مردم باید قیام کنن؟ چیکار باید کرد؟ و تک تک این سوال ها بحث داره، تک تک این سوال ها بحث داره، نمیدونم تا چه اندازه حال و حوصله هست یا نه اصلا سکوت کنن. آقا فسق و فجور تو این مملکت راه انداخت، سکوت کنن. ظلم کرد به مردم، صبر کنن. حقوق مردم رو پامال کرد، باشه وظیفه دارن، سکوت کنن. اینطوره؟ کدومه؟ همه اینا مبنا حرف دارن ها، خیلی تو خودشون حرف هست. آیا اگر امامی جور کرد، ظلم کرد، فسق کرد، یجوز قیام بر علیهش؟ عده‌ای از بزرگانشون میگن یجوز. حتی ابو حنیفه نوشتن قیام کرد، با بعضی از حسنیین که قیام کردن همکاری کرد، فتوا داد. و ابو حنیفه کی بوده؟ ابو حنیفه قرن دوم بوده،
خیلی
یا نه اصلا هیچ حرفا نیست باید سکوت کنه، یا نه باید طوری باشه که هرگز از قیود و شروط و وظایف و تکالیف اصلا تقطی نکنه این امامی که باش بیعت کردیم. آیا معنیش این است که معصوم باشه؟ شما که عصمت رو قبول ندارید، پس اگر عصمت قبول دارید باید برگردید به رأی شیعه. و در اینجا اینقدر حرف دارن که بعضیاش واقعا خنده آوره، بعضیاش هم انسان متحیر مونه بخنده یا گریه بکنه که بر سر اسلام و مسلمین چه آمد و چه کرد. خب اختیار اهل حل و عقد، اهل حل و عقد کیان؟ در صدر اسلام اهل حل و عقد کیا بودن در اصحاب رسول الله؟ نه واقعا کیا بودن دیگه؟ اون بهترینشون اونایی هن که عمر اینا رو انتخاب کرد برای مجلس شورا، اینا دیگه بهترینشون دیگه، که وقتی هم ازش پرسیدن گفت اینا کسانی هن که دیگه قطع دارن به این که پیغمبر اکرم از اینها راضیست و اینا بهترین مردم هن. طلحه است؟ طلحه که نبوده در بیعت ابوبکر. زبیره؟ زبیر که با امیرالمؤمنین بود. خود امیرالمؤمنینه؟ واقعا از اهل حل عقد امیرالمؤمنین؟ قبول دارن اصلا؟ خب کجا بودن اینا؟ چرا امیرالمؤمنینی که از پیغمبر اکرم شنیدن که من مات ولم یعرف امام زمانه چرا بیعت نکردن؟ خب بیعت نکردن، چرا حضرت زهرا بدون بیعت از دار دنیا رفتن؟ نمیتونستن به حضرت زهرا بگن برو بیعت کن، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میدادن جاهلیه. چرا اصحاب نزدیکشون رو حضرت وادار نکردن برن بیعت بکنن؟ نداریم بگردید پیدا کنید. خب از اون طرف میگن للاجماع علی بیعت ابی بکر، بعد از اجماع یه پله میان پایین میگن نه اهل حل عقد کافیه. بعد از این که گفتن اهل حل عقد میگن نه لازم نیست اتفاق همه اهل حل عقد، یک نفر هم کافیه. به چه دلیل؟ لبیعت عمر به نسبت ابی ابی بعد. حالا ما داریم مبنا را صحبت میکنیم ها، کاری با ما وقع نداریم، ما وقع را مفصلا بحث خواهیم کرد که چی بود، از کتابای خودشون بحث خواهیم کرد ها، دقیقاً رسیدگی خواهیم کرد کل جزئیات خلافت ابوبکر که چجوری شد این آقا اومد سر کار، و قضیه سقیفه را باید بحث بکنیم. خب چطور شد؟ شما اول گفتید اجماع، بعد گفتید که نه اجماع لازم نیست بیعت اهل حل و عقد، گفتید اهل حل و عقد، گفتید نه لازم نیست همشون باشن، یه نفر هم باشه کافیه. مخون یه نفر کیه؟ عمر بن الخطاب. برای ابوبکر امامت ابوبکر به توسط عمر بن الخطاب تمام شد. اون وقت عمر بن الخطاب کسیه که بعد از ابوبکر اومده سر کار، و کسی است که شورا درست کرده برای عثمان، پس شد تمام محور عمر بن الخطاب. این بیعت اهل حل و عقده. و اما شورایی که عمر درست کرد، در اینجا سه تا سوال داریم که عنوان دومه، به اصطلاح مبنای دوم، سه تا سوال در اینجا داریم که این شورا آیا شورا در امامت و امامت در شورا آیا زمان رسول الله بوده که نبوده؟ چطور شد شورا مطرح شد؟ چرا مطرح شد؟ این رو باید در جلسه بعد براتون توضیح بدم. بحثی را که در محاضرات هست در خصوص شورا هم نگاه بکنید در همین کتاب محاضرات، انشاءالله یک جلسه هم راجع به شورا صحبت میکنیم. گمان میکنم تا روز یکشنبه این مبانی تمام بشه و بعد از ماه مبارک از آیه ولایت که وارد ادله امامت امیرالمؤمنین میشیم و اول از قرآن استدلال میکنیم که معلوم باشد که کیا هستن که به قرآن و سنت عمل میکنن و اخذ میکنن، انشاءالله مباحثمون تا تعطیلی ماه مبارک به اونجا خواهد